ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 5 مهر 1399 برابر 26 سپتامبر 2020 میلادی. در دقایق آینده به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت. شاهین بشیری
با سلام. نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر، و رضوانه احمدخان بیگی، فعال مدنی زدندی، به دلیل شرایط وخیم جسمی روز جمعه به اعتصاب قضایی خود پایان دادند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، با اعلام این خبر در صفحه توییترش نوشت که به دلیل عدم دسترسی این زندانیان به تلفن، خبر وخامت حال و پایان اعتصاب قضایی آنها با یک روز تأخیر به او رسیده است. آقای خندان تا یه گفتگو با رادیو فردا در این زمینه چنین گفت:
یه هفته گذشته تو بیمارستان بود و به خاطر مشکلات قلبی که براش پیش اومده بود تو CCU بستری شد و بعد از اونم اعلام کردن که پزشکا و کمیسیونی که تشکیل دادن گفتن حتما باید آنژیو بشه و خطر حمله قلبی وجود داره. نهایتاً به خاطر مشکلات قلبی و خطر حمله قلبی که پزشکان گفته بودن که باید آنژیو بشه، تصمیم گرفتن که اعتصاب غذاشون پایان بدن.
نسرین ستوده که در اعتراض به وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی در ایام گسترش ویروس کرونا چندین هفته در اعتصاب قضا بود، به دلیل حمله قلبی هفته گذشته از زندان به بیمارستان طالقانی تهران انتقال یافت. با این حال به گفته همسرش پیش از هر گونه بهبودی 3 روز پیش دوباره به زندان بازگردانده شده بود. رضوانه احمدخان بیگی نیز که پس از اعتراضات آبان 98 در تهران دستگیر و به 6 سال زندان محکوم شد، در اعتراض به شرایطش اعتصاب قضا کرده بود. خانم احمدخان بیگی که به بیماری سر و تشنج مبتلاست، اکنون بدون حق دریافت مرخصی در زندان اوین به سر میبرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه 4 مهر با بیان اینکه ایران و ونزوئلا خواهان مذاکره و توافق با ایالات متحده هستند، گفت پس از انتخابات 3 نوامبر شرایط را برای توافق با این کشورها سخت‌تر می‌کند. دونالد ترامپ روز جمعه در چارچوب مبارزات انتخاباتی خود در طول 12 ساعت از 3 ایالت فلوریدا، جورجیا و ویرجینیا دیدن کرد. او در مرحله اول سفرش به فلوریدا رفت و در برابر شهروندان لاتین تبار در شهر دورال این ایالت گفت به مقام‌های ایران پیشنهاد مذاکره داده و گفته که اگر مذاکره نکنند بعد از انتخابات توافق بسیار سخت‌تری در کار خواهد بود. صدها معترض به مصرف زغال سنگ روز شنبه در اعتراض به تداوم استخراج و استفاده از سوخت‌های فسیلی یک معدن اصلی زغال سنگ فعال در غرب آلمان را اشغال کردند. به گزارش اسوشیتد پرس، دوستداران محیط زیست نسبت به تصمیم دولت آلمان مبنی بر اجازه استخراج و سوزاندن زغال سنگ در این کشور تا سال 2038 به شدت معترضند. این کنشگران زیست محیطی میگویند ادامه بهره برداری از سوخت‌های فسیلی تا آن زمان برای مقابله مؤثر با تغییرات آب و هوایی بسیار دیر است. فعالان محیط زیست آلمان معادن زغال سنگ واقع در غرب این کشور صنعتی را از بزرگترین منابع انتشار آلودگی و گازهای گلخانه‌ای در اروپا می‌دانند. وزیر امور خارجه امارات متحده روز جمعه گفت امارات برای مقابله با ایران نیازی به اسرائیل نداشت، اما سیاست تهاجمی ایران در بیش از 3 دهه سبب شد شماری از کشورهای عربی با نگاهی تازه به سوی اسرائیل بنگرند. انور قرقاش، وزیر خارجه امارات متحده عربی که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت مجازی سخن می گفت، اذعان کرد که شاید سیاست تهاجمی ایران آمدانه نباشد، اما رفتار و اقدامات ایران در منطقه تأثیر آشکاری در جهت نزدیکی به اسرائیل داشته است. این مقام اماراتی همچنین گفت اگر نگاه اسرائیل به روابط با اعراب راه بردی باشد، درهای بیشتری به سوی آن باز می شود.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. نزدیک شدن آمار درگذشتگان کرونا در جهان به 1,000,000 تن در ایران با افزایش آمارها اعلام آمادگی برای اعمال محدودیت‌ها و تعطیلی‌های مجدد. سخت‌تر شدن شرایط برای جمهوری اسلامی پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به گفته پرزیدنت ترامپ. افزایش صادرات نفت ایران با گریز جمهوری اسلامی از تحریم‌ها به گزارش تانکر ترکرز. بازتاب اعتراض ده‌ها کشور شورای حقوق بشر ملل متحد در اعتراض به عملکرد مستمر جمهوری اسلامی در نقض فاحش حقوق بشر در ایران در شبکه‌های اجتماعی. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به بیش از 990,000 تن رسیده، به 1,000,000 نفر نزدیک می شود. شمار قربانیان و افراد مبتلا به ویروس کرونا در حالی که در عرصه بین المللی رو به فزونی است، در ایران آنگونه که مقامات جمهوری اسلامی می گویند تقریبا هیچ نقطه‌ای آری از ویروس کرونا نیست و شرایط از اسفند و فروردین هم بدتر شده است. سپیده بهکام از رادیو فردا همراه ماست. سپیده، امروز چه تحولاتی بوده در کشور در ارتباط با وضعیت کرونا؟
درود به شما و همراهان رادیو فردا. من با صحبت‌های آقای روحانی در ستاد ملی مبارزه با کرونا شروع بکنم. او در صحبتهاش از اعمال مقررات و تشدید نظارتها خبر داد، گفتش که برای افرادی که ماسک نمیزنند و افرادی که به کسانی که ماسک نمیزنند خدمات میدن، اینها رو یک مقرراتی در نظر گرفتیم که به راحتی عبور نکنند. بخشی از صحبتهای آقای روحانی رو بشنویم.
ما امروز ناچاریم مقررات رو تشدید بکنیم و ناچاریم نظارت ها رو هم تشدید بکنیم. فعلا این مقررات برای تهران بزرگه. فعلا برای کسی که ماسک نمیزنه ما به سادگی ازش عبور نکنیم. چه اون کسی که ماسک نداره خدمت بهش میده، اون مسئوله. ما وسایل و ابزار داریم به اندازه کافی که تشخیص بدیم این آدمی که تو خیابون داره راه میره، تو پیاده رو، با ماسک یا بی ماسک.
بله، آقای روحانی در مورد استانها هم صحبت کرد، گفت مقرراتی رو در نظر گرفتیم که ستادهای استانی هم بتونن در مساجد، تالارها، باشگاه‌ها، شهربازی‌ها، نماز جمعه و حوزه‌های علمیه در مورد اونها هم تصمیم بگیرن. اگر احساس کردن که لازم هست حتی یک هفته هم تعطیل بکنن و گفت پیشنهادشون رو به ستاد مقابله با کرونا بدن، اگر قبول شد میتونن این کار رو انجام بدن. آقای بکتاش،
گزارش حاکی سپیده که همونطور که اشاره داشتی که ممکنه اکنون مجدد اعمال بشن محدودیت ها، مقررات و ملاحظات و تعطیلی ها و شرایط قرنطینه ای با توجه به افزایش آمارها در کشور، چگونه است وضعیت؟
ببینید، خب همونجور که شما هم اشاره کردید همه جا در واقع قرمز هست، اینجوری که خود مقامات در هفته‌های گذشته هم تکرار می‌کنند. علی اکبر حقدوس، رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مبارزه با کرونا، گفته که اگر مردم به سمت بیخیالی برن قطعا موج سنگین شیوع کرونا رو تجربه خواهیم کرد. او گفت که در حال حاضر اپیدمی کرونا تقریبا در تمام استانها در گردش و انتقال هستش. به این نکته اشاره کرد که مسافرت‌های شهریور ماه، تجمعات و مراسم محرم از دلایل عمده اوجگیری دوباره کرونا در ایران هست. تا امروز من خاطرم نمیاد، اگر که شما به یاد دارید من رو تصحیح بکنید، که کسی در مورد مراسم محرم از مقامات صحبت کرده باشه و یکی از دلایل شیوع دانسته باشه، ولی آقای حقدوس این رو امروز گفت. آقای روحانی امروز این رو من اضافه بکنم از صحبت‌هاش جامون، که برای چندمین بار در روزهای گذشته تکرار کرد که امسال عزاداری ماه صفر رو نخواهیم داشت، در خانه ها انجام بدن مردم و راهپیمایی سفر به عراق و اون راهپیمایی های نمادین هر سال رو نخواهیم داشت. مینو مهرو از عضو کمیته ستاد مبارزه با کرونا هم گفته که بیماری کووید 19 در کشور دیگه به اوج خودش رسیده، گفته بیمارها بسیار زیاد هستند، بیمارستان ها پر شده و گفته نه واکسن داریم، نه دارو داریم، نه درمان اختصاصی داریم. و همونطور که شما هم در ابتدا اشاره کردین گفت که اوضاع بیماری انقدر بد هست که حتی از اسفند و فروردین هم بدتر شده. این رو بگم که استاندار کرمانشاه امروز اعلام کرده که محدودیت‌های جدیدی قرار هست در این استان تشدید بشه و در نظر گرفته بشه به دلیل شیوع بیماری کرونا، و اعلام کرد که مدارس از ششم مهر تعطیل خواهد بود. آقای دکتر
سپاسگزاریم. سپیده بهکام بود و تحولات کرونا در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ با اشاره به اینکه تهران و کاراکاس به گفته او خواهان مذاکره و توافق با ایالات متحده اند، اعلام کرده که تا پس از انتخابات ریاست جمهوری صبر خواهد کرد و پس از انتخابات شرایط را برای توافق سخت‌تر می‌کند. روزبه بلحری از رادیو فردا که سخنان رئیس جمهوری ایالات متحده را دنبال کرده با ماست. روزبه، دونالد ترامپ در سخنرانی که روز جمعه داشت به چه مسائلی در ارتباط با ایران اشاره داشت؟
سلام بکتاش و همچنین شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ در یک سخنرانی انتخاباتی در ایالت فلوریدا در روز جمعه با اعلامی که به گفته او همه خواهان مذاکره با ایالات متحده هستند، به ایران و ونزوئلا هم اشاره کرد و افزود اما تا بعد از انتخابات صبر خواهد کرد برای اینکه گفته صبر کنید. رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرده که یک سال پیش به همین کشورها گفته بود که یک انتخاب در پیش رو دارن، اینکه الان وارد مذاکره بشن یا یعنی سال گذشته یا بعد از انتخابات ریاست جمهوری، و پس از انتخابات هم توافقی بسیار سخت‌تر در کار خواهد بود. او قبلا هم روز 25 شهریور در جریان مراسم امضای توافق صلح بین امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل در کاخ سفید ابراز اطمینان کرده بود که در پی پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری تهران با واشنگتن وارد توافق سیاسی خواهد شد، و گفته بود که وضع اقتصادی ایران بسیار وخیم شده و با این همه ولی ایرانی‌ها قبل از انتخابات وارد توافق نمی‌شن، زیرا امیدوارن که به توافق بهتری با دموکرات‌ها برسند.
تمام این جنایات پای کاخ سفیده، چون جمهوری اسلامی ایران هیچ کاری نکرده. جمهوری اسلامی ایران به عهدش وفادار بوده، پای عهدش مونده، یک جانبه برخلاف همه مقررات. و این چیزی نیست که ما امروز بگیم، دنیا میگه. حالا یه وقتی بود ما یه حرف حقی میزدیم، دو سه تا کشور از ما حمایت میکردن، اما امروز فقط دو سه تا کشور از آمریکا حمایت میکنن. حدود 185 کشور دنیا از ما حمایت میکنن، از ایران حمایت میکنن. پس ما لعن و نفرین و کینه من رو با آدرس صحیح و درست بفرستیم. شکی من ندارم که دولت آمریکا روزی تسلیم خواهد شد. من تردید ندارم آمریکا روزی زانو خواهد زد در برابر ملت ایران.
خب این صحبت‌های حسن روحانی بود که امروز در پاسخ به نوعی پاسخ صحبت‌های دونالد ترامپ رو داده بود و آمریکا رو متهم کرد که در 3 سال گذشته با اعمال تحریم حداقل 150 میلیارد دلار به ایران لطمه زده، و ایالات متحده رو متهم کرد که به گفته او بزرگترین تورمش رو از خودش نشون داده. البته این رو هم بگم که این صحبت‌های آقای روحانی واکنش‌هایی رو در پیش داشته، از جمله نبرد اقتصادی که متعلق به اصولگرایان هست پرسیده ببخشید آقای رئیس جمهور، جسارت است. گرانی چند برابری مسکن و اجاره بها هم تقصیر آمریکاست. افزایش قیمت تخم مرغ و شیر و گوشت و مرغی که 100% در داخل ایران تولید میشن دلیلش آمریکاست.
رضوه بلهری بود و آنچه که واکنش صحبت‌های رئیس جمهوری ایالات متحده مقامات ایالات متحده بود در ارتباط با ایران و صحبت‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهوری اسلامی داشت در ارتباط با تحریم‌ها و مسئله بازگشت یا عدم بازگشت ایالات متحده. میدونیم که ایالات متحده سال 2018 از معامله هسته‌ای یا توافق هسته‌ای موسوم به برجام خارج شد و در روزهای اخیر صحبت‌ها درباره این بوده است که نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری جو بایدن که پیشتر اعلام کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ایالات متحده رو باز خواهد گردوند به توافق هسته‌ای، این در تهران با واکنش‌هایی روبرو شده بود، از جمله صحبت‌هایی که بعیدی نژاد از مسئولان وزارت خارجه جمهوری اسلامی و همچنین محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشته بودند که شرط و شروط‌هایی وجود خواهد داشت در ارتباط با بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای. البته همه اینها هنوز بسته به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است که قرار است 3 نوامبر برگزار بشه. در ارتباط با این مواضع و این صحبت‌هایی که در این روزها مطرح بوده و به ویژه سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که پیشتر هم عنوان کرده بود که شرایط سخت‌تر خواهد شد پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برای جمهوری اسلامی، کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌المللی در فنلاند رو داریم. آقای غفوری، از برایند این شرایط چه میشه استنباط کرد؟ ایالات متحده که بیش از دو سال دست کم که از این معامله هسته‌ای خارج شده و از آن سو مسئولان جمهوری اسلامی شرط و شروطی تعیین کردند و اکنون هم که شنیدیم رئیس جمهوری اسلامی در واقع همه مشکلات موجود رو متوجه آمریکا دانسته.
راستش ببینید، جمهوری اسلامی از نظر من تمام تلاش رو کرد در این 2 سال و خورده گذشته تا سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ رو تحمل بکنه، به نوعی عواقب و تبعات اقتصادیش رو تا حدی بتونه تحمل بکنه تا برسه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که دیگه چند هفته بیشتر بهش نمونده. تمام این به خاطر این بود که منتظر بود یا امیدوار بود که دولت دونالد ترامپ دولت ادامه داری نباشه، 1-4 سال دیگر در کاخ سفید نباشه. خب تمام این پیشبینی ها بسته به اینه که آقای بایدن یا آقای ترامپ، بدون تردید اگر آقای ترامپ دوباره انتخاب بشه و همین سیاست فشار حداکثری رو ادامه بده، جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه تبعات اقتصادی اون رو تحمل بکنه. همین الان دلار قیمتش در آستانه رسیدن به 30,000 تومانه، بازار بورس همینطور داره ریزش میکنه، قیمت اجناس در داخل کشور واقعا سر به آسمان کشیده و اون رشدی که کم برخوردار هست یا به قول خود انقلابیون سال 57 مستضعف هست، نمیتونه حتی تخم مرغ، نان و پنیرش رو تهیه بکنه. این نمیتونه به این صورت ادامه پیدا بکنه، چون جمهوری اسلامی هم میدونه که باعث خیزش میشه. بنابراین احتمالا منتظر است که اگر آقای ترامپ هست چگونه باید باش برخورد کنه و معامله بکنه و اگر آقای بایدن هست چطور باید کار بکنه. یک چیزی رو فراموش نکنیم، آقای بایدن هم اگر در کاخ سفید باشه باز هم نیازمند این است که ایران بره بشینه با گفتگو بکنه، شرایطی رو فراهم بکنه، به خاطر اینکه اگر بایدن هم برگرده به برجام، شرکت‌های بزرگ دنیا، بانک‌های بزرگ دنیا دوباره در معامله با ایران تا حد بسیاری تردید خواهند داشت، چون نمی‌دونن که باید بهش وارد معامله دراز مدت بشوند یا نه. شرکت‌های نفتی مثل شل و توتال باید سرمایه‌گذاری بکنند یا نه، چون سرمایه‌گذاری که برای دوره‌های 4 ساله نیست. از کجا معلوم دوره دولت آقای بایدن ادامه پیدا بکنه و فقط 4 سال نباشه، اون وقت دوباره
به سخنی میشه گفت آقای غفوری که در واقع در عمل این تحریم هایی که به اجرا در اومدن حتی در صورت پیروزی دموکرات ها در انتخابات و بازگرداندن ایالات متحده به توافق هسته‌ای در عمل زمان بسیار خواهد بود. ما رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند رو هم همکنون همراه خودمون داریم. آقای تقی‌زاده، در صورت پیروزی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، آنگونه که جو بایدن اخیراً اعلام کرد که آمریکا رو باز خواهد گردون به توافق هسته‌ای، خب همین اخیراً مقامات جمهوری اسلامی شرط و شروطی تعیین کردن، اکنون چه میشه استنباط کرد؟
فارغ از اینکه آیا یک توافق به اسم برجام وجود داره که یا جو بایدن یا آقای ترامپ اون به پیوندند یا خیر، صورت مسئله رو باید درست تر بکنیم. مسئله واقعا این نیست که در 3 ماه آینده جمهوری اسلامی با کدام یکی از سرنشینان کاخ سفید وارد مذاکره میشه. اولا این مذاکره تا 8 ماه آینده به نظر من امکان پذیر نیست، تا تشکیل دولت بعدی آمریکا در کاخ سفید و همینطور تشکیل دولت بعدی در ایران. انتخابات سال 1400 باید برگزار بشه و بدون شک حتی اگر در دولت کنونی ایران و همینطور در آمریکا آمادگی ابتدایی برای آغاز مذاکره وجود داشته باشه، قدرت‌هایی در ایران هستند که میخوان این زنگوله رو خودشون به گردن گربه ببندن، بنابراین به دولت روحانی اجازه این کار رو نمیدن. ولی فارغ از این که کی بر سر قدرت هست، مسئله این است که بر سر چه چیزی باید مذاکره بکنن. اینجاست که ما صورت مسئله رو ظاهراً غلط طرح میکنیم. صورت مسئله به دنبال مذاکره بر سر تلاش‌های ایران برای دست پیدا کردن به بمب اتمی است. و حالا آقای روحانی یا حکومت جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای میگن آمریکا باید چند صد میلیارد مثلا به ما جایزه بده تا ما بمب اتمی نسازیم. آقا این کار شما غلطه. حتی اگر این مذاکره هم صورت بگیره، شما نشون دادید در طول چند سال گذشته که به پیمانی که گذاشتید وفادار نبودید. برخلاف اون چی که آقای روحانی میگه، تلاش جمهوری اسلامی 30 ساله برای دست پیدا کردن به ظرفیت ساختن بمب اتمی ادامه داشته و در هیچ کجا قطع نشده.
گذشته از مسئله هسته‌ای، آقای تقی‌زاده، یکی از مسائل اصلی هم که همین به تازگی هم وزیر خارجه ایالات متحده روش تاکید کرد و مواضع خود دولت ایالات متحده، مسئله حقوق بشر و آقای مایک پومپو همین اخیراً در گزارشی که 8 فصل داشت ملت ایران، مردم ایران رو بزرگترین قربانی جمهوری اسلامی خوند. یعنی مسئله حقوق بشر خودش یکی از ارکان اصلی دغدغه ها و مسائل مورد نظر ایالات متحده است، اینطور نیست؟
مطلب شما درسته، به این علتی که آقای پومپیو شروطی رو که پیش از اینکه جمهوری اسلامی دو شرط بگذاره و بگه که به این شرط ها به مذاکره آمریکا میتونه برگرده، 12 شرط رو برای ایران قائل شده بود که در صورت رعایت این 12 شرط آمریکا آماده برگشتن به میز مذاکره است. ولی گل سرسبد مجموعه اینها تلاش 30 ساله جمهوری اسلامی برای ساختن بمب اتمی است. اگر این نبود، بقیه مسائل رو آسان‌تر امکان داشت که حل بکنیم. تاوان این قضیه هم همونطور که شما گفتید ملت ایران پرداخته. در طول این 30 سال هزینه‌ای که مردم ایران تحمل کردن به مراتب بالاتر از هزینه‌ای بوده که برای جنگ 8 ساله به مردم ایران، به مردم جنوب ایران، به مردم غرب ایران تحمیل شده. و حالا این برنامه اتمی به محض پایان پیدا کردن جنگ، فقط به این خاطر که جمهوری اسلامی حکومتش فکر میکرده در صورتی که بمب اتمی یا ظرفیت بمب داشته باشه دیگه به دنبال تغییر رژیم نمیرن، این برنامه رو ادامه داده و هیچ نشانهی بجز گزارش‌های آبکی آژانس وجود نداره که حاکی از وفاداری جمهوری اسلامی به اقداماتی بشه که اعلام میکنه و اقدامات اعلام نشده در گزارش‌های آژانس گنجانده نشده. و حداقل همین 2 اجازه‌ای که به آژانس ظاهرا موافقت کردن بدن برای بازدید از 2 سایت اعلام نشده جمهوری اسلامی، دروغگویی در مورد فردو، دروغگویی در مورد نتنز، دروغگویی در مورد عراق، همه شاهد تلاش جمهوری اسلامی برای پنهانکاری بوده و این پنهانکاری قطع نشد. اینو مردم ایران میفهمن، میدونن. و اون چیزی که آقای روحانی میگه در مورد اینکه مردم دنیا از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، این یک دروغ بزرگه. باید آقای روحانی به بازار ایران برگرده و ببینه آیا سقوط ارزش پول ملی در نتیجه خروج آمریکا از برجام یا ادامه یک روند 30 ساله 40 ساله است که هر سال به دلیلی ادامه پیدا کرده، سرعت اون کند شده یا سرعت اون زیادتر.
طی 14 دهه گذشته کارنامه جمهوری اسلامی آقای غفوری این رو نشون داده بارها که مواضع جمهوری اسلامی در بسیاری از عرصه سیاست بین المللی بسیار قاطعانه بوده و از خطوط به قول معروف قرمز نخواسته عبور کنه، ولی بعد در ادوار دیگه بسیار کوتاه اومده و این کوتاه آمدنش به زیان حقوق ملت ایران، منافع ملی ایران تمام شده. این نمونه هاش کم نبوده در 40 و اندی سال گذشته. یه موردش که شاید بشه اشاره کرد همین مسئله جنگ 8 ساله بود که همین در روزهای گذشته سالگرد آغازش بود. آیا در این مورد هم اکنون ما با نمونه مشابهی روبرو هستیم فکر میکنین؟
تردید نکنید. ببینید، یک مسئله‌ای که ما داریم باش روبرو هستیم در جمهوری اسلامی همون سیاست نوشیدن جام زهر هست که شما بهش به درستی اشاره کردید. ببینید، در طول جنگ 8 ساله شعار جنگ جنگ تا پیروزی بود، جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم بود. راه قدس رو گفتن از کربلا میگذره و تا سرنگونی صدام و رسیدن به اسرائیل این جنگ پایان نخواهد گرفت. بعد در دیوارها مینوشتن زمانی که دیدن نه، کل نظام در خطر فروپاشی قرار گرفته، دیگه نمیتونن ادامه بدن، جام زهر و ولی فقیه اول نوشید. در مسئله هسته‌ای هم به همین صورت بود. اگر شنونده‌های عزیز خاطرشون باشه، آقای خامنه‌ای اصلا راه نمی آمد با جامعه بین الملل، دولت وقت راه نمی آمد با جامعه بین الملل. حتی آقای جلیلی که یک موقعی سرپرست مذاکره کنندگان بود، میرفت و اروپایی ها رو به اسلام دعوت میکرد در جلسات مشترک، در جلسات گفتگوها. در جایی گفت نرمش قهرمانانه که دیگر راهی وجود نداشت، چون تحریم های پیشین، تحریم های بین المللی پیشین، اون 6 قطعنامه یک بار کمر اقتصاد ایران را شکسته بود. متاسفانه در جایی اینها کوتاه میان و که مجبورند امتیازهای بیشتری بدن، مجبورند باج بدن و اون رو باز پیروزی تلقی میکنند با و به خرج یا به کیسه مردم ایران، هزینه که مردم ایران اون رو میدن. برجام هم به همین صورت بود. برجام رو در ساز و دخل گذاشتن، گفتن این یه پیروزی، گفتن اصلا باید در دانشگاه های خارجی درس داده بشه. زمانی که صحبت مکانیزم معاش شد، بندهای 36 و 37، باز همه فهمیدن که این چقدر شل بوده و کشورهای طرف مقابل برجام چه راحت میتونستن بیان و از یک سری امتیازهای استفاده بکنن به دست ایران، به جای بند نبود. مسئله این هم که 100 و خورده کشور از ما حمایت میکنن یا 13 کشور از 15 کشور شورای امنیت از ما حمایت میکنن، ببینید مانند این مونه که شما با یک حریف بسیار پرزورتر از خودتون بروید در رینگ بوکس بخواید مشکلتون رو حل بکنید و 13-15 اون در واقع استادیوم هم تشویقتون کنن. هیچ فرقی نمیکنه، شما نمیتونید غلبه بکنید و ممکنه استخوانهاتون خرد بشه از اون رینگ بیارنتون بیرون. سوال اینه که چرا باید مسئله رو با رویارویی و تقابل حل کرد؟ و جواب این در 40 سال جمهوری اسلامی است، در سیاست غرب ستیزی است، در سیاست آمریکا و اسرائیل ستیزی است که نتونسته حلش بکنه و هر چقدر ادامه پیدا میکنه متاسفانه هزینه‌اش رو ملت ایران میدن. آقای تقی‌زاده به افزایش قیمت ارز در طول این 40 سال اشاره کردن. هیچ سالی نبوده که ما اوضاع اقتصادیمون در این 40 سال از پارسال بهتر بوده باشه. مختص به آقای روحانی و احمدی نژاد و دیگران هم نبوده. متاسفانه یک ترند است که تا حل نشه این معضل ها با جامعه جهانی، مشکل مردم داخل ایران هم از این نظر حل نخواهد شد.
کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی در فنلاند، و رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین المللی در اسکاتلند، سپاسگزاریم. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز. پیام ها و نقطه نظرات شما شنوندگان را می شنویم.
انشالله که یک نفر در دام یک سیاستمدار واقعا مردی پیدا بشه یک گام به سوی ملت ایران برداره، یعنی یک گامی برداره که ملت ایران بگن بابا این گام به نفع ملت ایران بود. همه فکر خودشونن، از دولت مدارای خودمون تا اجنبی ها، هیچ کس به فکر ملت ایران نیست.
آقای خامنه‌ای تنها حرف راستش همینه که گفت به حال اون ملت باید گریست که من رهبرشون باشم. یه چیز دیگه اینه که اینا هی میگن مردم میگن، پس اگه همه مردم تو خیابون تا میان نظرشون رو بگن به گلوله میبندن، خب بهتره بگم ما میگی.
میبینی چقدر قلدری بده؟ 41 سال با قلدری